سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیویی گفتگو به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. Thank you.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می‌گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بمانند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت‌آور است. چه روزگار شگفتی، همه تاریخ در جا حاضر است.
شهیدان پیام دارند برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باعث پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من. با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. تو این فرصت شما شنونده برنامه 6 در 2 هستید.
ویژه برنامه 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به برنامه 6 در 2. امین صبحی هستم، مجری و سردبیر این برنامه. این آخرین برنامه‌ای هست که در این مقطع و تحت این عنوان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که رسالت خودمون رو در این خصوص، در خصوص این فریضه ملی، به درستی انجام داده باشیم. آقایان حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادکران جوان، و جناب آقای علی شکوری راد، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات، میهمانان این قسمت از برنامه هستند تا پیرامون مسئله انتخابات صحبت کنیم. طبق روال برنامه، بعد از اینکه هر کدام از میهمانان سلام علیک خودشونو با مخاطبین داشتن، به مدت 2 دقیقه دیدگاهشونو در خصوص مسئله انتخابات مطرح میکنند و بعد وارد مرحله اصلی این برنامه میشیم. سلام عرض میکنم جناب شکوری.
سلام علیکم.
خدمت شما. ما در خدمت شما هستیم، دیدگاهتون و اولویتتون رو داشته باشیم، بعد میریم خدمت آقای بیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. عرضم به حضور که انتخابات به هر حال راه و روش دستیابی به خواست و اراده مردم هست و به همین دلیل از نظر ما اهمیت بسیار زیادی داره و برای اینکه به این خواست مردم و مطالبه مردم توجه کافی بشه، باید یک انتخاباتی با معیارهای اصولی و درست انجام بشه. یعنی همه مردم سلایق خودشون رو در بین نامزدها ببینن و بتونن از بین اونها کسی که با سلیقه اونها نزدیکتر هست رو انتخاب بکنن. به همین دلیل نگاه بنده به این انتخابات این هست که اون لوازم یک انتخابات کامل رو نداره و به همین دلیل منتقد وضعیت فعلی انتخابات هستم.
خیلی ممنونم جناب بعیدی، عرض ادب.
خواهش می‌کنم. منم ضمن تشکر از حضرت علی و جناب شکوری و دوستان خوب ما تشکر می‌کنم ازتون. انتخابات به نظر من در ساختار حکومت و دستگاه اجرایی افضل از همه سازمان هاست، یعنی حتی از قوای دیگه هم سرتره به نظر من. یعنی اگه بخواییم اول دوم سوم کنی، اولیش مجلسه، بدن این که مقوله مهم قانونگذاری رو به عهده داره و این قانونگذاری بسیار در تحول و توسعه کشور میتونه اهمیت خاص داشته باشه. بنابراین همونطور که جناب شکوری رو فرمودن، باید یه توجه ویژه بهش بشه. تو کشور ما حالا من صحبت میکنم در صحبت های بعدی فراز و نشیبه مجلس خواهم گفت و نوع انتخابات، انتخابات تو کشور ما از لحاظ مشارکت مثل 22 بهمنه. مردم ما یه اعتقاد دارن به ساختارهای نظام اسلامی که یه توجه ویژه دارن، حالا شاید فراز و نشیب داشته باشه، یه بار حد اقل بیان، یه بار حد اکثر بیان، ولی هیچ موقع با همطور که آقای شکوری فهمیدن هیچ موقع صندوق رای قهر نمی کنن. چرا؟ چون قهر کردن با صندوق رای یا تحریم کردن انتخابات اینا ضررش کمتر از تحریم اقتصادی و سیاسی آمریکا نیست. من فکر میکنم که باید کمک کرد به صورت واقعی مردم رو دید و در انتخاباتم شرکت کرد.
خیلی ممنونم آقای شکوری. با توجه به دیدگاهی که آقای بیادی داشتن در خصوص بحث انتخابات و عدم تحریم انتخابات، حالا دیدگاه شما هم در این خصوص داشته باشیم، با توجه به اینکه خب موضوعاتی در خصوص جبهه اصلاحات مطرح شد، دیدگاه‌هایی مطرح شد، حالا صریحا شفاف بفرمایید که به قولی روند جریان اصلاحات با توجه به اون بیانیه‌ای که 110 نفر دادن، اون روزنه‌ای که صورت گرفت، به چه صورت؟ آیا روند تحریم انتخابات که برخی ها میگن جریان اصلاحات به دنبالش صحت داره یا نداره؟
ببینید، تحریم انتخابات به معنای این که از مردم بخواهیم که در انتخابات شرکت نکنند، این در دستور کار جبهه اصلاحات نیست، به دلیل این که شرکت در انتخابات مختص هر فرده و هر فرد میتونه تصمیم بگیره که در انتخابات شرکت بکنه یا نکنه. شرکت در انتخابات هم حق افراده، میتونن از این حق استفاده کنن، میتونن نکنن. ما برای مردم تعیین تکلیف نمی کنیم که از حقشون استفاده بکنن یا نکنن. اون چی که وظیفه احزاب هست در حقیقت، چون میدونید احزاب که نمیتونن خودشون در انتخابات شرکت کنن، بله، افراد میتونن در انتخابات شرکت کنن. بنابراین اینی که برن پای صندوق و رای بدن مختص خود مردم هست و به خودشون
دعوت به مشارکت میکنه،
به خود مردم مربوطه. اونی که به احزاب مربوط هست این هست که کاندیدا افرادی رو که صاحب صلاحیت میدونن اینا رو تشویق بکنن برن کاندیدا بشن یا نکنن، و اگر کسانی به توصیه اونها ثبت نام کردن اونها رو مورد حمایت قرار بدن و به مردم معرفی بکنن و از این طریق در حقیقت در انتخابات مشارکت بکنن. بنابراین کار احزاب به این معنا مشارکت در انتخاباته، نه شرکت در رای گیری.
بله.
شرکت در رای گیری اختصاص به خود افراد و شهروندان داره و در اون مورد خودشون تصمیم میگیرن.
درست. یعنی جزء وظایف احزاب بحث دعوت، بحث ایجاد به قولی حالا داغ کردن تنور انتخابات، فضای انتخابات نیست؟
ببینید، اصلا من نمیفهمم داغ کردن تنور انتخابات یعنی چی، به دلیل اینکه انتخابات به خود خود به خود اگه درش رقابت وجود داشته باشه داغ میشه و اگر رقابت وجود نداشته باشه سرد میشه. مصنوعی نمیشه انتخابات رو تنورش رو داغ کرد. تنور انتخابات یک فرع بر اصل رقابته. و اینی که برخی از افراد میگن که باید تنور انتخابات رو داغ بکنیم، اصلا از نظر روند انتخابات مفهوم روشنی نداره. من نمیدونم یعنی چی تنور انتخابات رو داغ کنیم، خودش باید داغ بشه، اونم در فرایند رقابت.
درسته، خیلی ممنونم آقای شکوری در این بخش، آقای بیادی در این بخش دیدگاه شما هم داشته باشیم با توجه به توضیحاتی که آقای شکوری داشتن. نظر شما چیه؟ بالاخره وظایف احزاب در خصوص مسئله انتخابات، آیا بحث مشارکت دعوت از مردم جزء وظایف احزاب می شود یا خیر؟
ببینید، من قبل از اینکه در احزاب صحبت بکنم باید برگرد ببینیم ساختار سازمانی دستگاه اجرایی ما متناسب احزاب هست یا نیست، احزاب درش نقش دارن در تشکیلش یا نه. اگر این سوالو بتونیم پاسخ بدیم بعد مشخص میشه احزاب جایگاهشون کجاست. ببینید، شما از حزبی دارید صحبت میکنید که اجباراً دستگاه اجرای کشور که میخوام مجوز بدن توش اومده نباید کار اقتصادی بکنه. خب یک حزب میخواد، حزب اصلا معنیش چیه؟ چه جایی به بعدش رو باشه؟ حزب باید هم فراگیر باشه هم مؤثر. همین که یه خانواده بشن بگن آقا ما حزبیم، میگه حزب نیست که. یه مجوزی بگیر ما حزب فصلی فقط موقع انتخابات بیاد که، اسمش حزب نیست که. حزب ارگانیه که از اول شروع یک دولت تا پایان شروع یک دولت باید پاسخگو باشه.
بله.
باید رصد بکنه جامعه رو. این اسمش حزبه. شما کجای دنیا سراغ دارید که یک چنین قانونی برای این حزب نوشته باشن که شما حق نداری کار اقتصادی بکنی؟ الان آقای اردوغان مثلا توی ترکیه، خب رفتارشون با حزبشون چیه؟ شما چند تا بانک هستن که یه بخش از سهامشون مال این حزبه، یه بخش این سهامشون مال اون یکی حزبه. یعنی تو ساختار با هم تفاهم کردن، تعریف کردن. یه حزب در طول سال، حتی مخالف در طول سال میان با هم دیگه چیکار میکنن؟ مضاربه چی تضارب این لغتش یادم، تضارب افکار میکنن، با هم دیگه چالش میکنن، گفتگو میکنن. اصلا دولت در سایه دارن، تا یه دونه وزیر خطایی میره وزیر از جایگون جایگزین بلافاصله حزب داره، حزب معرفی میکنه.
بله.
توجه کنید، نه رئیس جمهور. دقت میفرمایید؟ پس الان همین ابتداش بگیم که ما حزب به ما و حزب نداریم. احزاری بود تعریف کردیم که فقط موقع انتخابات یا کتکشون بزنیم، یعنی از لحاظ سیاسی داریم.
بله، متوجه هستم.
یا بکوبیمشون که چون رقیب ما هستن، یا اون یکی رو تایید بکنیم. اینا هیچ کجا تو بنگلادش،
ببخشید میونه کلام،
تو بنگلادش هم نیست که چنین.
چند سال فعالیت سیاسی دارید میکنید؟ تقریبا
از اول
انقلاب. از اول انقلاب دارید میکنید تو با تشکیلات حزب؟
این حرفا رو من تقریبا 17 سال پیشون زدم.
آره، من الان سوالم اینه، بالاخره ما الان به قول شما 17 سال داره میگذره، 17 سال این صحبت رو مطرح کردید، صحبتی هم که میشه پیرامون مسئله انتخابات، بزرگوارانی که خودشون از به قول جریانات اصلی سیاسی هست، هر دو بزرگوار بالاخره سابقه و سابقه فعالیت سیاسیتون مشخص، بالاخره الان ما مبنا رو میذاریم همین 17 سالی که شما دارید اشاره میکنید. چرا بعد از 17 سال
ما به این ما دو تا چیز داریم، یه تصمیم ساز داریم، یه تصمیم گیر. توجه کردید؟
بله.
اونایی که عنان اختیار حکومت رو دارن و دولت رو دارن، اونا باید تصمیم بگیرن.
بالاخره هر دو بزرگوار توی دولت‌های احزاب.
شما فکر نکنید یک نفر با یه گل از قدیم گفتن بهار نمیشه. دقت می‌کنید؟ ببین، اون کسانی که سیاستگردان کشور هستن، اونا باید تصمیم بگیرن این اتفاق بیفته. وقتی احزاب به عنوان یه قبیله تعریف میشن، شما چه انتظاری داری؟ از قدیم هم همین بوده. اما یه موقع بوده که مثلا میگم و حزب نبوده، میگفتن جامعه روحانیت، جامعه روحانی. حتی اینا که بنیانگذار این انقلاب بودن، از اول هم دو تا گروه بودن، بنیانگذار انقلاب بودن الان کجان؟ هیچ کدوم جایگاه ندارن، نه جامعه روحانیت، نه جامعه مدرسین، نه اون یکی جامعه روحانیون. یه موقع بود این میمد سر کار 60% اینا بودن، 40% اینا بودن، اونا میمدن سر کار اینا 60% بودن، 40 با هم شعر میکردن، با هم دیگه رفیق بودن،
درست.
کشور میچرخید. یه گروه افراطی اومدن تصمیم گرفتن که یه گروه فقط حاکم باشه،
درست.
بعد از امام شما نگاه کنید، ما هرچی محبوب بود زدیمش، یعنی اصلا انگار که یه دونه بحران محبوبیت داریم ما. یعنی الان از خود شما سامی بغیر از مقام معظم رهبری که من خودم مقلد ایشون هستم، شما یه محبوب معرفی کن که تو جامعه اینقدر براش پرونده نساخته باشه.
ممنونم آقای شکوری. حالا شما علتشو چی میدونید؟ بالاخره ریشهشو چی میدونید؟ چون برای نسل‌های جدید این قابل توجیه نیست، قابل پذیرش نیست. بالاخره هر کدوم از شما بزرگواران همونجوری که خدمت آقای بیادی عرض کردم، مسئله اینه که بالاخره شما توی دولت‌های مختلف چه میگن فروز و نشیب هایی رو داشتید، بالاخره یه جاهای قدرت دست شما ها هم بوده. اینجور نمیشه که مثلا بعد از اینکه این دوره بگذره بگیم که بالاخره احزاب دیده نشدن، یا بالاخره رئیس جمهوری بیاد و یه کرکره احزاب پایینه. پذیرشش این که یا من میگم، خب من نوعی میگم ضعف از طرف احزاب بوده. بالاخره الان شما هم نظرید تقریبا با هم سر قصه احزاب، چرا جریانی صورت نگیم؟ ما خیلی از اتفاقا افتاده شاهد مطالبه گری بودیم از سوی احزاب جریانا، چرا در این خصوص مثلا اتفاقی نیفتاده، ساختاری تعریف نشده، ضعف کجا بوده؟ نمیشه همش هم انداخت گردن حاکمیت و اینکه بگیم سیاستگردان ها به مسئولیت خودشون حالا پاسخگو نبودن یا مسئولیت خودشون رو درستی انجام ندادن. احزاب، خود احزاب در این خصوص چی کار کردن؟ چرا ما بعد از این مدت ما بعد اصلا بشینیم تازه سر این مسئله صحبت کنیم که چرا احزاب جون ندارن، چرا احزاب پاسخگو نیستن، چرا احزاب فصلی هستن موقع انتخابات و و موارد اینجوری؟
ببینید بعد از انقلاب والا رفراندوم شد و نظام جمهوری اسلامی در ایران به تایید مردم رسید، یعنی به پیشنهاد امام تایید شد با رأی عاری مردم، با رأی بسیار بالا. همون موقع که از امام پرسیدن که جمهوری به چه معنی، گفت به همون معنی که در تمام دنیا است. یعنی حضرت امام اینو فرمودن، جمهوری در تمام دنیا یک ساختاریه که پایه و اساسش بر سازمانیابی و تحزبه. یعنی در شما میدونید آحاد مردم میتونن رأی بدن، منتها اگر اینها سازمان یافته بشن در درون احزاب میتونن در اونجا رشد بکنن و نظرات صائب‌تری رو بدن. به همین دلیل هست که در دنیا احزاب شکل میگیرن تا بتونن نظرات رو در اونجا پخت و پز بکنن و بعد که وارد حاکمیت شدن از طریق انتخابات بتونن اون برنامه هاشون رو و اون نظرات رو اعمال بکنن. خب در ایران هم تو قانون اساسی احزاب به رسمیت شناخته شدن، ولی خب بعد از اون فرایندی که طی شد منجر به تقویت احزاب نشد و اگرچه ما الان حزب داریم در کشور، ولی تقریبا میتونم بگم که حزب تمام عیار در کشور نداریم. اصلا علت این که حزب نداریم اینه که سقف سیاست ورزی برای احزاب